رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. نادر مرادزاده یک مقامداری بلندپایه آژانسی نظارت دولتی مواد نشئه‌آور نزد پرزیدنت تاجیکستان با اتهام قلابی و تلاش گرفتن پاره از نزدیکان یک گمانبر در قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است. منابع رادیو زودی در این آژانسی و دادستانی روز 26 فوریه گفتند که نادر مرادزاده سردار ریاست نظارت دولتی مواد نشئه‌آور در ختلان روز 10 فوریه همراه با 4 زیردستش از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات رسمان حادثه را شرح نمی دهند، ولی به گفته هم صحبتان رادیو زودی پلکونیک مرادزاده در تغییر پرونده یک قاچاقبر و گرفتن پاره در حجم بیش از 150 هزار سومانی عیبدار می شود. او بر اساس ماده 247 قسم 4 کدکس جنایتی یعنی قلابی به مقدار مخصوصا کلان عیبدار می شود. نظر نادر مرادزاده و نزدیکانش به این اتهام معلوم نیست. پرونده او و چند زیردستش را کمیته دولتی امنیت ملی و دادستانی کل تحقیق دارند. یک منبع رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی گفت که نادر مرادزاده در همکاری با کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی در ختلان یک قاچاقبر را بازداشت میکند و تفتیش پرونده آن را بر دوش میگیرد، ولی برخلاف دلیل ها تلاش میکند تا او را از جوابگری رها سازد یا جرمش را کمتر نشان دهد. حالا نادر مرادزاده در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی در دوشنبه نگهداری می شود. عیبی که نسبت به او اعلان شده است از 94 هزار سومانی تا بیش از 140 هزار سومانی جریمه یا از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. معمولا در تاجیکستان اکثر منصبداران بازداشت شده با سپردن جریمه از جوابگری رها می شوند. در ساحل های ایتالیا کشتیه که در آن مهاجران سوار بودند غرق شده است. مقامات محلی در ایتالیا بر رسانه ها گفتند که جسد بیش از 30 هلاک شده را پیدا کردند و احتمال تعداد آنها زیادتر باشد. هنوز نه همه جسد غرق شدگان از آب بیرون آورده شده است. بیش از 40 نفر که زنده مانده بودند از آب بیرون کرده شدند. با گفته مقامات کشتی پیش از رسیدن به ساحل به سنگ زیر آب برخورده شکسته است. در بالای آن بیش از 100 مهاجر از ایران، پاکستان و افغانستان بودند. ایتالیا یکی از کشورهایی است که مهاجران از کشورهای آسیایی و آفریقایی با راه آبی به خاک آن خود را میرسانند تا در کشورهای عضو اتحاد اروپا پناهنده شوند. اما نه همه آنها سالم تا خشکی میرسند. سازمان های بین المللی میگویند در 7 سال اخیر بیش از 20 هزار مهاجر در آبها ناپدید شدند. روسیه انتقال نفت طریق لوله دروژبه را به لهستان قطع کرده است. در این باره دانیل اوبایتک، دایرکتور شرکت استحصال محصولات نفتی پکن اورلند در صفحه‌اش در توییتر خبر داده است. او گفته است شرکت پورا به این آماده بود و تنها 10% نفت خامی که آنها کار کرد می‌کردند از روسیه دسترس می‌شد. با گفته او حالا این مقدار نفت را از دیگر جا دسترس خواهند کرد. این شرکت با روسیه تا ماه دکبر سال 2024 قرارداد داشت، ولی یک روز پس از آن که لهستان تانک های آلمانی لیپارد را به اوکراین داد، روسیه یک جانبه قرارداد را لغو کرد. این شرکت گفته است نفت را از روی بحری از دیگر کشورها دسترس خواهد کرد و قطعی نفت روسی به نرخ بنزین و دیگر نوع سوزشواری در لهستان تأثیر نخواهد داشت. خطی لوله دروژبه به خاطر انتقال نفت به کشورهای اروپایی که علاجی از دیگر جا دسترس کردن نفت را ندارند از جانب اتحاد اروپا تحریم نشده است. تا کنون چخیا، آلمان، سلواکیا و ونگری از این طریق نفت میگیرند. نورالله علیف، رزمیکاری تاجیک در محاربه آمیخته، در اولین رقابتش در مسابقات UFC ویگاس 70 در وزن سبک پیروز شد. شب 26 فوریه در شهر لاس ویگاس ایالت نواده ایالات متحده آمریکا او رافائل الویسی برزیلیایی را شکست داد. رقیبی علیف 22 ساله رافائل الویسی 32 ساله برزیلی در UFC رقابت چهارم خود را دایر کرده بود. او در یک نبرد پیروز شده در 3 تا 8 مغلوب گشته است. در مجموع الویس در مسابقه های بدون قاعده 20 غلبه و 12 باخت دارد. نورالله علیف اولین ورزشگر از تاجیکستان است که به سازمان UFC قهرمان مطلق آید به یک حربه داخل شد و تا حالا شکست نپذیر می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کشورهای آسیای مرکزی میخواهند از مسکو فاصله بگیرند، اما همزمان همکاری را با آن تقویت میدهند. یک سال پیش 24 فوریه سال 2022 روسیه به اوکراین حمله کرد و تصمیم خود را عملیات مخصوصی نظامی نامید. کیف و کشورهای غربی تجاوز به خاک اوکراین گفتند. من زرنگز نوروز شاه در این باره گزارش دارم. در میان متحدان نزدیک روسیه تنها بلاروس به طور مستقیم و ایران غیر مستقیم از عملکرد روسیه در اوکراین پشتیبانی دارند. کشورهای آسیای مرکزی به عنوان همپیمانهای نزدیک کرمل در یک سال جنگ با مسکو سیاست تغییر پذیر داشتند. از یک سو از دستگیری جنبه سیاسی آن فاصله گرفتند تا استقلال خود را به نمایش گذارند و از سوی دیگر همکاری خود را تقویت دادند. چون این برخورد احتیاطکارانه نه همیشه مسکو و شریک نزدیکترینش مینسک را قانع میکند. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس از متحدان مسکو در سازمان پیمان امنیت دسته جمعی خواست موقع خود را در مورد مناقشه روسیه و اوکراین روشن کنند. رئیس جمهوری بلاروس روز 13 فوریه هنگام صحبت با دبیر کل سپاد گفت: اگر کسی فکر میکند که مناقشه اوکراین و روسیه مناقشه ما نیست و خود را کنار میگیرد، چنین نخواهد بود. زمان فرا میرسد و آن خیلی هم دور نخواهد بود که موقع معین باید داشته باشند. به هر حال به نظر میرسد این جنگ برای سنجیدن سیاست بسیار جنبه کشورهای آسیای مرکزی امتحان جدی و برای تقویت روندهای خودکامه فرصت بی سابقه است. در یک سال درگیری روسیه و اوکراین هیچ یک از کشورهای آسیای میانه سرزمینهای اشغالی دنیسک، لوگانسک و منطقه های دیگر را همچون بخشی از روسیه به رسمیت نشناختند. قاسم جمر توقایف رئیس جمهور قزاقستان ابراز داشت که کشوری او دولت های خودخوانده مورد حمایت روسیه را به رسمیت نمیشناسد. در بیشتر کشورهای آسیای مرکزی برای گریز از تحریم ها از پذیرش کارت های روسی میر دست کشیدند. در سال 2022 رئیسان جمهوری های قزاقستان و ازبکستان به اروپا رفتند که از سوی مسکو خصمانه عنوان می شود. غیر از این به نمایندگان آمریکا در مورد رعایت تحریم ها علیه روسیه مشورت کردند. درگیری مسلحانه تاجیکستان و قرغیزستان در سپتامبر سال 2022 و رد شرکت در آزمایش اسپاد از سوی بیشکک را کارشناسان به معنای اعتراض قرغیزستان از مسکو دانستند. تنقید امامعلی رحمان از روسیه برای توجه کم به کشورهای آسیای مرکزی در رسانه‌های بین‌المللی به عنوان تلاش روگرداندن شریکان نزدیک تعبیر شد. کارشناس امور آسیای مرکزی ارکادی دوبنوف در یک مصاحبه خود گفت: خیلی روشن است که جنگ در اوکراین نه تنها توازن قوه‌ها در آسیای میانه را عوض کرد، بلکه رابطه آنها با روسیه را نیز تغییر داد. البته مضمون اصلی این روند کنار گرفتن این کشورها از روسیه و تلاش برای در انزوا قرار دادن خود از رخدادهای نامطلوب است که خاص روسیه می باشد. به قول کارشناس، چرخش های روسیه در شرق و تلاش همکاری با چین و هندوستان نه همیشه به سود یا فایده کشورهای آسیای مرکزی است که برای مثال با چین رابطه همسان ندارند. با وجود نشان دادن استقلال، معلوم است که صداقت به مسکو نگاه داشته می شود و هر یکی از این کشورها با روسیه مناسبت دو جانبه پیش می برند. در سال 2022 تبادل مال و کالا با کشورهای منطقه به طور چشمرس بالا رفت. از جمله با تاجیکستان 22%، با ازبکستان 40%، با ترکمنستان 45% و با قرغیزستان 20% بالا رفت. طبق اطلاعی طرحی کنومتی بانک جهانی، در سال 2022 انتقال پول از روسیه به تاجیکستان 4%، به ازبکستان 11% و به قرغیزستان 7% بیشتر شد. به این ترتیب روسیه مقام سرچشمه اصلی انتقال پول به منطقه را نگه می‌دارد. همه کشورهای منطقه سال گذشته در مورد قبول قطعنامه علیه روسیه در سازمان ملل موقع بی‌طرفی را گرفتند. هیچ یک از کشورها موقع خود را نسبت به مسکو در مورد بردن شهروندان خود به جنگ اوکراین ابراز نکردند. با این حال همه این کشورها در سطح وزارت امور خارجه به شهروندان خود هشدار دادند که شرکت در عملهای مسلحانه جوابگری جنایی دارد. کارشناس منطقوی تیمور عمروف گفت: برای آسیای مرکزی چند سمتی در سیاست خارجی شرط حتمی برای پیشرفت اقتصادی است. این هم در حال است که روسیه آماده نیست خسارات برخواسته از قطع رابطه با غرب را پرداخت کند. از این رو خود کرمل از سران کشورهای آسیای مرکزی طلب وفاداری نمی کند. این کارشناس اشاره می کند که روسیه در نوبت خود طریق کمک به پیشوایان خود هرچی بیشتر به سیاست محلی داخلی کشانده می شود. او به عنوان مثال به تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حدود روسیه پس از چندین سال درخواست دوشنبه و بازداشت و خارج کردن فعالان سیاسی با طلب دوشنبه و بیشکک اشاره کرد. بسیاری از آن فعالان شهروندی روسیه بودند. سیف سویردلوف فعال حقوق بشر و کارشناس مسائل آسیای مرکزی میگوید جنگ روسیه در اوکراین به تقویت روندهای اقتدارگرایانه مساعدت و حقوق بین المللی را ضعیف میکند، چیزی که رهبران خودکامه میخواهند. وی گفت برای غرب حالا مهم است که چطور از نزدیک شدن رهبران آسیای مرکزی به روسیه پیشگیری کند. آنها تلاش قناعت دادن و فشار نآوردن میکنند و با این رژیم ها چنان رفتار میکنند که آنها روسیه را حمایت نکنند. سیف سویردلوف به عنوان مثال به سرکوب اعتراض ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان، تقویت فشار از سوی مقامات بر رسانه ها و جامعه شهروندی در بیشکک اشاره میکند. با این حال هم صحبتان رادیوی آزادی به تقویت موقعی در از مدت مسکو در منطقه اشاره میکند، چون جنگ در اوکراین امکانیت روسیه را سست میکند. پرویز ملا جانوف سیاست شناس مستقل میگوید در پایتخت های کشورهای آسیای مرکزی میبینند که مسکو آن امکانیت های پیشتره را ندارد و همه منابع خود را به غرب روانه میکنند. و افزود این روند از سخنرانی های سران کشور فعال شدن قدرت های به مثل ترکیه و ایران و تصمیم های دیگر روشن است. بجز این ملا جانوف میگوید وابستگی شدید از منابع کاری روسیه طرحهای نفت و گاز در منطقه، حضور در اتحاد اقتصادی اروپا و کفالت امنیت در دایره اسپد اجازه نمیدهد در برای ضعیف شدن تأثیر روسیه در کوتاه مدت سخن گفت.
خیز میشه قیمت رو بالا خیلی ارزان شد. دو سه سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نبودن جمسید با او دو رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 23 فوریه با اکثریت رای کشورهای عضو حمله نظامی روسیه را به اوکراین محکوم کرد. تاجیکستان، چین، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان، ازبکستان و هند از جمله کشورهایی بودند که از رای دادن خودداری ورزیدند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاری زازاده ایران میکنم. 141 کشور از قطعنامه پشتیبانی کردند، ولی روسیه همراه بلاروس، مالی، نیکاراگوا، سوریه، کره شمالی و اریتریه مخالف برآمدند. در قطعنامه که در آستانه سالگرد حمله روسیه قبول شد، از مسکو خواسته شد نیروهای خود را از اوکراین بیرون کند و به جنگ پایان بدهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از رایدهی کشورها در تویتر نوشت قطعنامه پیامی قوی حمایت آشکار جهانی از اوکراین است. معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در تویتر قبول قطعنامه را در سازمان ملل متحد بی‌فایده خواند. طبق گزارش ها شمار زیادی از نمایندگان کشورهای حاضر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام سخنرانی نماینده روسیه از جلسه بیرون رفتند. روسیه قطعنامه را نابرابر و ضد روسی خواند و از کشورهای جهان خواست در صورت اصلاح نکردن قطعنامه به آن رأی منفی می‌دهد. بلاروس متحد مسکو تلاش‌های زیاده برای تغییر متن قطعنامه انجام داد، اما در نهایت کوشش‌هایش بی نتیجه بود. از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، کشورهای غربی به مبلغ میلیاردها دلار اسلحه در اختیار اوکراین قرار دادند. آمریکا و ناتو هفته گذشته چین را متهم کردند که در صدد فرستادن اسلحه به روسیه است و به پکین در این رابطه هشدار دادند. در آستانه یکمین سال حمله نظامی روسیه به اوکراین، آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز این حمله را محکوم کرد و آن را نقض دستور عمل این سازمان و قانون‌های بین المللی دانست. همزمان پارلمان اوکراین با قبول طرح همه مؤسسه ها و نهادهای مالی روسیه از جمله بانک مرکزی، همه بانک های خصوصی و شرکت های سرمایه گذاری و سورته این کشور را به مدت 5 سال تحریم کرد. قبول این قانون بخشی از تلاش های اوکراین به هدف ادامه فشار اقتصادی و مالی به روسیه است. در همین حال اداره کمیسر عالی سازمان ملل متحد آید به حقوق انسان خبر داد که از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین بیش از 8000 غیر نظامیان کشته شدند. در گزارش نوی اداره آمده است از 24 فوریه سال 2022 تا 15 فوریه امسال در جنگ اوکراین 8006 کس و از جمله 487 کودک جان باخته است. همچنین 13287 ساکن محلی دیگر به شمول 954 نابالغ زخمی گشته است. شماره بیشتری کشته شده ها و زخمیان ساکنان ولایت های لوگانسک و دنیسک اوکراین هستند. در این دو ولایت 4285 کس کشته و 7327 تن زخمی شدند.
چک چک باران سر میشه، روشونه ها تر میشه، از گریه های نازد دو چشمک ها تر میشه، عشق که تو سر میشه.
یک دیپلماتی بلندپایه اروپایی میگوید با جانب تاجیکستان اطراف سازشنامه مذاکره را آغاز نمودند که رعایت حقوق انسان از مسئله های اساسی به حساب می رود. نخستین مذاکره دایر به سازشنامه نوی شریکی گسترده و همکاری میان اتحاد اروپا و تاجیکستان در دوشنبه شروع گردید. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. لیوک دیوین، دایرکتور خدمات عملیات خارجی اروپا اوید با روسیه، شریکی شرقی آسیای مرکزی و صحه 24 فوریه و بعد از یک روز ملاقات با جانب تاجیکستان در حضور خبرنگاران به اهمیت سازشنامه تاکید کرد.
شما میدانید که روابط کنونی ما بر پایه سازشنامه تنظیم میشود که بیش از 20 سال پیش امضا شده بود. به شبهه از آن زمان تا کنون نه تنها اتحاد اروپا و تاجیکستان ҳамчун тағйир ёфтанд, балки умқ ва мавзӯи ҳамкориҳо, ки мо бояд фаро гирем, тағйир ёфт. Иқтисод дигар шуд, вале он чи ки тағйир наёфтааст, ин пойбандии иттиҳоди Аврупо ба арзишҳои мисли демократия, ҳуқуқи инсон, инчунин ҳимоят аз қонунҳоу назми байналмилалӣ. Инҳо ҳама дар созишномаи мо калиди боқӣ мемонанд.
Тоҷикистон хостори шомил шудан ба низоми системаи умуми бартариятҳо ё GSP+ шудааст, вале барои ин тавре Люк Девин гуфт, талаботҳои пешбинӣ гардидааст.
Ҳадафи дуюм ин аст ки ҳукумати Тоҷикистон хостори имтиёзҳои якҷонибаи иқтисодӣ аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо мебошад, ки бо истилоҳи GSP+ ё системаи умумии бартариятҳо плюс маъруф аст. Плюс инҷо ба маънои он аст ки ин на танҳо абзори тиҷоратӣ, балки як абзори сиёсӣ ҳам ҳаст, чунки барои дастёбӣ ба ин имтиёз шумо бояд 27 эъломияи байналмилалиро имзо ва ба тасвиб расонед, ки бахшҳои ҳуқуқи башар, ҳуқуқи коргар ва қоидаҳои муҳити зист ва дигарҳоро дар бар
мегиранд.
Оғози гуфтушунид ё музокира атрофи ин созишнома дар ҳолест, ки Иттиҳоди Аврупо яке аз сармоягузорони аслии Тоҷикистон, ки ба кишвар садҳо миллион евро кӯмак кардааст, барои беэътиноӣ ба ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон танқид мешунавад. Намояндагони ин созмон мегӯянд, масъалаи риояи ҳуқуқи инсон дар созишномаи нав низ дар маркази таваҷҷӯҳи онҳо қарор дорад. Намояндагони Иттиҳоди Аврупо мегӯянд, созишномаи нав дар муқоиса ба созишномаи феълан амалкунанда сатҳи фаротари ҳамкориҳоро дар бар мегирад. Онҳо бовар доранд, ки ин санад барои рушди равобити дуҷониба мусоидат хоҳад кард. Интизор меравад мулоқоти баъдии тарафҳо дар мавриди созишномаи нави шарикии густурда тахминан моҳи марти имсол дар Душанбе баргузор гардад. Феълан равобити сиёсӣ миёни Иттиҳоди Аврупо ва Тоҷикистон дар чорчӯби созишнома оид ба шарикӣ ва ҳамкории дуҷониба амалӣ мегардад.
Суҳбат бо дӯстону ҳамсинфон дар одноклассники хуб аст, вале бехабар мондан аз таҳаввулоти Тоҷикистон не. Ҳамсуҳбат кунед ва ҳам бехабар намонед бо пайвастан ба гурӯҳи Радиои Озодӣ дар одноклассники. Моро бо номи Радиои Озодӣ меёбед. Маҷмаи умумии Созмони Милал рӯзи 23 феврал бо аксарияти раи кишварҳои узв ҳамлаи низоми Русияро ба Украина маҳкум кард. Тоҷикистон, Чин, Эрон, Қазоқистон, Қирғизистон, Арманистон, Узбекистон ва Ҳинд аз ҷумлаи кишварҳое буданд, ки аз рай додан худдорӣ варзиданд. 141 кишвар аз қатнома пуштибонӣ карданд, вале Русия ҳамроҳи Беларус, Мали, Никарагуа, Сурия, Кореяи Шимолӣ ва Эритрия мухолиф баромаданд. در قدنامه که در استانه سالگردی حمله روسیه قبول شد از مسکو خواسته شد نیروهای خود را از اوکراین بیرون کند و به جنگ پایین بدهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بعد از رای‌دهی کشورها در توییتر نوشت قدنامه پیام قوی حمایت آشکار جهانی از اوکراین است. معاون سفیر روسیه در سازمان ملل در توییتر قبول قدنامه را در سازمان ملل متحد بی‌فایده خواند و نوشت آیا این قدنامه صلح را به ارمغان می‌آورد؟ نه. آیا جنگ افروزان را جسور میکند؟ بله. بنابراین فوجه اوکراین را درستر میکند. طبق گزارش ها شمار زیادی از نمایندگان کشورهای حاضر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هنگامی سخنرانی نماینده روسیه از جلسه بیرون رفتند. روسیه قدنامه را نابرابر و ضد روسی خواند و از کشورهای جهان خواست در صورت اصلاح نکردن قدنامه به آن رای منفی میدهد. بلاروس متحد مسکو تلاش های زیادی برای تغییر متن قدنامه انجام داد، اما در نهایت کوشش هایش بی نتیجه بود. از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، کشورهای غربی به مبلغ میلیارد ها دلار اسلحه در اختیار اوکراین قرار دادند. آمریکا و ناتو هفته گذشته چین را متهم کردند که در صدد فرستادن اسلحه به روسیه است و به پکین در این رابطه هشدار دادند. در استانه یکمین سال حمله نظامی روسیه به اوکراین، آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز این حمله را محکوم کرد و آن را نقض دستور عمل این سازمان و قانون‌های بین‌المللی دانست. آقای گوتریش گفت ما تهدیدهای آشکار درباره استفاده اسلحه هسته‌ای شنیدیم. استفاده به اصطلاح تاکتیکی سلاح‌های هسته‌ای از بنیاد غیر قابل قبول است. وقتی آن فرا رسید است که از لب جر عقیب بنشینیم. همزمان پارلمان اوکراین اوکراین با قبول طرح همه مؤسسه ها و نهادهای مالی روسیه از جمله بانک مرکزی، همه بانک‌های خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سقوطه این کشور را به مدت 5 سال تحریم کرد. قبول این قانون بخشی از تلاش‌های اوکراین به هدف ادامه فشار اقتصادی و مالی به روسیه است. در همین حال اداره کمیسر عالی سازمان ملل متحد اوید به حقوق انسان خبر داد که از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین بیش از 8000 غیر نظامیان کشته شدند. در گزارش نوی اداره آمده است از 24 فوریه سال 2022 تا 15 فوریه امسال در جنگ اوکراین 8006 کس از جمله 487 کودک جان باخته است. همچنین 13287 ساکن محلی دیگر با شمول 954 نابالغ زخمی گشته است. شمار بیشتر کشته شده ها و زخمیان ساکنان ولایت های لوهانسک و دنسک اوکراین می باشند. در این دو ولایت 4285 کس کشته و 7327 تن دیگر زخمی شده است. اداره کمیسری سازمان ملل متحد اوید به حقوق انسان بر این است که شمار واقعی قربانیان می تواند بیشتر از این باشد، زیرا اکثر وقت امورها از منطقه های درگیر با تاخیر می رسند. معلوماتی شهرهای ماریوپل، ایزیوم و والنواخای اوکراین به این امور شامل کردن نشده. هم جانب روسیه و هم اوکراین قبلا شمار کشته شده های نیروهای نظامی خود را هزارها نفر اعلام کردند. آمار دقیق قربانیان نیروهای مسلح دو کشور در دست نیست.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
بیش از 28000 صاحب کار در تاجیکستان کار را بس کردند. صاحب کاران سنجش زیاد و گرانی انداز را از سبب های اساسی می دانند. نمایندگان کمیته دولتی سرمایه گذاری وضع را به نبودن معرفتی مالیوی پیوند دادند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان روز 14 فوریه گفت:
دونستن این یا اون قانون گذاری، سندهای معیاری حقوقی، نداشتن معرفتنوکی مالیوی وقتی با قید میگیرن کارخونه شون رو یک کار سر میکنن رو به مفلسی میزنن. برای کی پیشکی نه احتیاجات بازار، نه نقدگذاری بازار، نه شگوی مینباده خدمهای مینباده شما رو خوفای بازاری رو اینو بینوبت نمیگیرن.
بهره بلندی قرض های بانکی، نبودن رقابت سالم در بازار، انداز یا مالیات زیاد از مشکلات جدی تجارت در تاجیکستان نام برده می شود. در گذشته سازمان های بین المللی مالی شرایط بدی صاحب کاری را در کشور آشکارا تنقید کرده بودند. رئیس کمیته سرمایه گذاری تاکید کرد که سال گذشته اکثر صاحب کاران شیوه یا طرز کاری خود را دیگر کردند. از جمله به گفته او از فعالیت با پتنت به شخصی حقوقی گذشتند و در نتیجه امور صاحب کاران انفرادی کم شد. مقامات میگویند امسال به صاحب کاران سرمایه دوران امتیازهای زیاد دادند و سنجش تاجران از 27 به 23 عدد پایین آمد. صاحب کاران میگویند امتیازها چندان سبکی ندادند چون پر ری آیا و نظارت نمیشوند. یک صاحب کار در شهر کلاب میگوید بعد از 15 سالی کار با عیبی فرمایشگران از جمله اداره های دولتی مجبور است کارخانه سفال سازیش را برهم بدهد. اسماعیل ادریسوف ادعا دارد که حکومت محلی از او ده ها هزار سومان قرض دارد. اداره مالیه شهر این ادعا را رد میکند. با وجود نزدیک شدن به ورطه مفلسشوی و قرض زیاد از بانک او هر ماه انداز می سپرد.
همون دوره برام ده مقصد دروازه پیش دروازه کلوب از خوز کبدن همون ادم همون قرضدار شده دیگه همون حکومت سمونه ندو چند جو ده مقصد مراجعت که پراکراتور را ده افتن می بینیم مقصد دیگه این مقصد رو ترماشید مقصد مون داد بیجه.
حالا در تاجیکستان بیش از 340 هزار کس به صاحب کاری مشغولند. مقامات میگویند قسمی از این افراد با واسطه شهادتنامه صاحب کاری و پتنت کار میکنند و باقی مانده رهبران خواجگی های دهخانی هستند. صدها نفر دیگر به مثل اسماعیل ادریسوف با مشکلات زیاد غوطی دو در فکری بستن تجارت خودند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فقط
فقط یک سوال حاضر اجازت است. این طلب نوردین سعید رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان از خبرنگاران بود. چون این برخورد نه تنها خاصی جناب سعیدوف بلکه در نشستهای خبری جنبستی سال 2022 از زبان دیگر منصبداران نیز بیشتر صدا میداد. سبب را در آن میآوردند که برای خبرنگاران دیگر فرصت داده شود. ولی خودی رهبران گاهی بیشتر از محدوده 15 دقیقه‌ای بیرون شده برخی آنها تا نیم ساعت هم معروضه خود را قرائت میکردند، در حالی که نسخه معروضه در دست خبرنگاران هست. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. برعکس نشستهای گذشته این نوبت برخی رهبران وزارت اداره‌های دولتی قبل از آغاز قاعده‌های نوی برگزاری نشستهای خبری را به خبرنگاران گوشرس میکردند. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان قبل از خواندن معروضه در خطاب به خبرنگاران گفت که با چگونه لباس به نشستهای مطبوعاتی حاضر شوند.
رگلمنت یگانه سوال دهی و به بحث نپیچیدنی سوال جواب ها از جانب مسئول پیشبرد نشست روایت کرده شود. سیوم از نمایندگان واسطه اخبار آمد طلب کرده شود که برای اشتراک در نشست مطبوعاتی با لباس رسمی